اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی
هم عالی. یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
چاپخانه. اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان بر شما کتابخوانان و کتاب دوستان. با برنامه چاپخانه در کنار لحظات شبانه شما هستیم از رادیو فرهنگ، رادیوی منتخب شما. در نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. کتاب و کتابخوانی از مقوله های قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ضروری به نظر می رسد. پیرایش فرهنگ از زاویه های زیان‌آور و آرایش آن با پاکی و خلوص و گسترش آن در همه سطوح و برای تمام قشرهای جامعه به تلاش و همبستگی همگانی نیازمند است که کتاب می تواند در این عرصه و میدان به خوبی به کار گرفته شود و کارهای خود را به نیکی ظاهر کند. کتاب سفینه است که اقیانوس بیکران زمان را در می نوردد. کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. کتاب مونس و غمخوار اوقات حزین و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند. رنج و غم را از آینه خاطر زدوده و گنجینه ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. برگ‌های کتاب به منزله بالهایی هستند که روح ما را به عالم نور و روشنایی پرواز می‌دهند. در این دسته از شما دعوت می‌کنم صحبت‌های کارشناس برنامه چاپخانه خانم سمیه جمالی را بشنوید.
به نام یزدان و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، خوشحالم که این دم با برنامه چاپخانه همراه شما هستم تا یک کتاب جدید دیگر رو به شما معرفی بکنم. میخوایم در مورد کتاب ایران شاه با شما صحبت کنیم، کتابی که هم داستانیه و هم تاریخی. میخوایم در این باره با نویسنده بزرگوارش جناب آقای محمد اسماعیل حاجی علیان گفتگو کنیم تا ببینیم داستان تاریخی دیگه چه صیغه‌ایه. سلام عرض میکنم جناب آقای حاجی علیان.
سلام خانم جمالی، شبتون بخیر. منم عرض سلام و ادب احترام دارم تقدیم همه مردم عزیز سرزمینم، همه عزیزانی که از رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوند.
پاینده باشید. در مورد این گفتم که ایران شاه یک داستان تاریخیه و اینکه ما بالاخره باید بدونیم که داستان یعنی زاییده تخیل صفر تا صدش یا تاریخ و تا حد زیادی باید متعهد به صرف تاریخ باشه. یه مقدار در این مورد گفتگو میکنید با ما و شنوندگان عزیزمون؟
خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که داستان تاریخی باز هم دو روی کرد داره. بخشی از این داستانهای تاریخ بازنمایی تاریخ،
بله،
همه اتفاقات و همه شخصیت و همه چیز مال تاریخه، فقط حالا مثلا نثرش عوض میشه، نثر امروزی استفاده میشه یا مثلا یه تغییرات مختصری درش داره، ولی بازنماییه، یعنی همون تاریخ رو دوباره داریم تکرار میکنیم. یه بخشی روی کرده خلاقانه به تاریخه، یعنی از شخصیت ها، اتفاق ها و موضوعات تاریخی گرسه برداری میشه و حالا مثلا میرسیم به این که یک اثر خلاقانه در حوزه سوژه تاریخی ایران شاه تقریبا تو این فاصله است، به واسطه این که هم قصه تاریخی داره هم قصه روز داره و این قصه روز و تاریخی هی به هم پیوند میخوره. این از این منظر یه رویکرد خلاقانه تری سعی کردیم این حوزه داشته باشیم نسبت به بازروایی تاریخ.
چقدر خوب. همین می‌خواستم به اینجا برسم که کسانی که شاید خیلی خورده می‌گیرن به داستان‌های تاریخی، به فیلم‌های تاریخی، سریال‌های تاریخی از این دست، بدونن که اولا شکل‌های مختلفی از این گونه آثار وجود داره، دوم اینکه هنرمند اجازه داره به هر حال تخیل بکنه و وقتی این اجازه وجود داره دیگه نباید دست و پای تخیل و خلاقیت رو بستش. متشکرم از توضیحی که دادید. بله.
اساسا تو ادبیات کنار اومدن موضوعات واقعی، اتفاقات واقعی، موضوعات حالا چه در گذشته اتفاق افتاده چه امروزه اتفاق افتاده،
بله،
همه اینها چون از دریچه تخیل نویسنده داره روایت میشه،
دقیقا
یه روایت برساخته است،
یعنی
تغییر یافته است، نمیشه گفت که این به این حقیقته. یعنی حتی ما امروز روز هم مثلا بالا آمدن خورشید رو هم داریم روایت میکنیم، چون از کانال روایت داره، روایت یک شخصی، دریافت او فرق میکنه و بیان او فرق میکنه، این تنوع رو ایجاد میکنه. خیلی از نویسنده ها خودشون رو متکی صرف به تاریخ میدونن تو حوزه داستان تاریخی،
بله.
بعضی از نویسنده ها هم میان چکار میکنن؟ تاریخ رو روایتی دیگرگونه میکنن، یعنی از یه منظر دیگه میان نگاه میکنن،
بله.
این ریکرد دومه. یک سری از نویسنده ها هم هستن تاریخ رو بدون اینکه مثلا ماهیت تاریخ دستکاری بشه تغییرات مختصری به نفع روایت میدن،
بله،
یا اینکه روایت شیرین‌تر بشه.
دقیقاً
این ویژگی رو وجود داره. یه سری هم هستن که اصلا تاریخ جدید جعل میکنن، این هم چهارمین روی کرده، یعنی این چهار روی کرد رو استفاده از سوژه تاریخی هم داره.
مبحث بسیار جذاب و بسیار زمانبری هستش. امیدوارم در برنامه دیگری فرصت بشه که در این باره با شما صحبت بکنیم، اما میخوام بیشتر در مورد ایران شاه صحبت بکنیم. یک مختصری در مورد داستان میگید برای شنوندگان عزیزمون؟
ایران شاه قصه رسیدن یک به قول معروف مأمور اداره اوقاف ناخواسته وارد یه ماجرایی میشه و این ماجرا ماجرای یک نظره، نظر کتابه و نظر فرهنگی و نظر آبه،
بله.
بعد این کتابه خودش مثلا قصه داره. قصه این کتابه چیه؟ قصه زندگی امیر اسماعیل سامانیه در روزهای اولش که میره به بخارا و امیر بخارا میشه و بعد میاد شاه سامانی میشه و تا مرگش،
بله.
این رو در یک به قول معروف قصه‌ای که قرار بوده تو زمان ایشون یه نویسنده این رو نوشته، قرار بوده به ایشون تحویل بده که با مرگش روبرو میشه و این تحویل داده نمیشه،
بله.
کتاب باقی میمونه. این کتاب پس از سالهای طولانی، چون دوشنبه و بخارا فضاهای شمال ایران بعد از اتفاقاتی که برای مرزهای ایران میفته، اینا ها وارد کشور مجزایی میشن، حالا مثلا میره جزء بخشایی از اتحاد جماهیر شوروی و حکومت کمونیستی اونجا. این کتابه توسط یه خانواده نگهداری میشه، بعد حالا مثلا نجات داده میشه از اونجا و میاره توسط یه دختر خانمی که دویده از اونجا مرز رو رد کرده، توی برف و سرما اومده خودشو تا مشهد رسونده و این کتاب رو تقدیم آستان قدس کرده.
چقدر خوب، چقدر فضاهای متعدد و متنوعی دارید و من فکر میکنم که این سیالیتی که در زمان داریم، در تاریخ داریم، در مکان هم وجود داره. خیلی عالی، دست شما درد نکنه. متشکرم. من فقط کوتاه ازتون بپرسم، با توجه به این که میدونم شما در زمینه طنز هم قلم میزنید، ایران شاه هم لحن طنز داره یا حالا خوشبشانه لحن شادیانه؟
آره، ایران شاه هم لحن طنز داره، چون به واسطه این که به قول معروف ما تاریخ رو برای این که خواندنی تر بشه، بیشتر لذت ببره ازش، غیر از تلخیهاش به قول معروف تلاش کردیم که با طعم شیرین طنز همراه باشه،
خیلی مشکل
یعنی طنز داشته باشه، ولی قصه روزش باز بیشتر از قصه گذشتش تر.
بله، بسیار عالی. متشکرم استاد، سپاسگزارم که همراه ما بودین و با ما و با شنوندگان ما در مورد کتاب ایران شاه صحبت کردید.
سلامت باشید. همچنین یه نکته ای هم فراموش کردم، ایران شاه راجع به پاسداشت زبان فارسیه.
بسیار عالی.
زبان فارسی که ما داریم استفاده میکنیم.
چقدر خوب.
به قول معروف همین نکات کوچیک رو هم رعایت کردنش باعث میشه که زبان زنده بمونه.
بسیار
عالی. این هم تقدیم میکنم به قول معروف مخاطبان عزیز و انشاءالله که به شیرینی زبان فارسی هم لذت ببرند و سلامت باشند.
سپاسگزارم. یک نکته دیگه و یک امتیاز دیگه به این کتاب اضافه شد. سپاسگزارم از همه شنوندگان عزیزی که تا این دم همراه من و همراه راستین کتاب بودن. امیدوارم که از خواندن کتاب ایران شاه هم لذت ببرید. خدا نگهدار همگی.
آنچه شنیدید صحبت‌های کارشناس برنامه بود، خانم سمیه جمالی. کتاب راستگوترین، بی‌توقع‌ترین، مفیدترین و همیشگی‌ترین رفیق برای هر انسان است. اتاق بدون کتاب همچون بدن بدون روح است. کتاب همنشینی است که تو را خسته و ملول نمی سازد. دوستی است که تو را فریب نمی دهد. هرچه بیشتر مطالعه کنید، چیزهای بیشتری خواهید فهمید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، مکانهای بیشتری خواهید رفت. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه از شما دعوت میکنم بخش کارشناسی برنامه را با اجرای آقای محمد رسول طبیعی که بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان خوب برنامه چاپخانه. با یک اثر نسبتاً متفاوت در حوزه کودک و نوجوان در خدمت شما هستیم و اون رو معرفی خواهیم کرد. کتابی با عنوان کتانی های کوکام، نویسنده این اثر خانم فاطمه جدیدی هستن که الان رو خط ارتباطی ما هستن و ما با ایشون در مورد این اثر گفتگو خواهیم کرد. خانم جدیدی سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
عزیز سلام و ادب احترام دارم. خیلی ممنونم که منو دعوت کردید به برنامه خوبتون. انشاءالله که گفتگوی خوبی باشه.
متشکرم. اول بریم سراغ عنوان کتاب. برای من سوال بود که این کتانی های کوکام یعنی چی؟ اینو یه توضیح میدید؟
با توجه به اینکه داستان یک داستان نوجوان هستش و کشمکش ها و حالا اون فراز و نشیب هایی که اتفاق میفته توی داستان از جنس نوجوان هستش، اسم هم از همین قضیه بلند میشه و بله. تقریبا میشه گفتش که یک چالشی هست بین دو تا نوجوان در این داستان که حالا بخشی از این چالش برسر یک حالا کفش یا یک کتانی هستش که به صورت نمادین انتخاب شده این اسم و حالا انشاءالله که دوستان اگر بخونند متوجه میشن که اسم یک اسم نمادین هست، در این حال یک بروز بیرونی هم داره و یک چالشی بین دو تا نوجوان در این داستان وجود داره بر سر این قضیه.
بسیار خب. بعد این اثر ذیل گونه و ژانر ادبیات پایداری تعریف میشه، درسته؟
بله، رمان دفاع مقدسی هستش و توی همین ژانر نوشته شده.
خب تلفیق این دو تا محور به نظرم خیلی مهم و جذاب هست، اینکه شما از طرفی به موضوع دفاع مقدس پرداختید و از طرفی مخاطب نوجوان رو انتخاب کردید، یعنی نسلی که به هر حال فاصله دارن از ایام جنگ و شاید خیلی آگاهی و اطلاعاتی در مورد اون نداشته باشن، ولی خب رمان به خاطر اون جذابیتی که به عنوان یک ابزار داره میتونه خیلی خوبی مفاهیم رو منتقل بکنه. یه مقدار وارد داستان بشیم، داستان از کجا شروع میشه، چه مسیری رو طی میکنه، نهایتا به کجا میرسه؟
داستان از یک کشمکش نوجوانانه بین چند تا نوجوان شروع میشه و مربوط به روزهای قبل از شروع رسمی حمله عراق به ایران هست، یعنی هنوز وارد بره جنگ تحمیلی ما نشدیم،
یعنی مثلا اوایل سال 59.
بله
بله.
و اتفاقات اون زمان رو شامل میشه. من سعی کردم که داستان به گونه‌ای باشه که نخواهیم فقط روایت کننده جنگ و اتفاقات اون زمان باشیم.
خب.
سعی بر این بوده که شخصیت نوجوان‌ها طوری طراحی بشه که اگر نوجوان امروز هم داره میخونه این کتاب رو بتونه از ماجراهای اون زمان هم یک پل تداعی داشته باشه براش، خودش رو بتونه تو اون زمان ببینه،
همزادپنداری کنه.
بله همزادپنداری کنه و خودش رو دور نبینه از اون زمان و چالش هایی هم که قرار دادیم توی کار به گونه هستش که برای نوجوان امروز هم جذابه. حالا کار درسته دفاع مقدس هست، مربوط به زمان جنگ هست، ولی اون دغدغه های نوجوانانی که در شخصیت ها قرار داده شده توی این کار میتونه دغدغه‌های یک نوجوان امروزی هم باشه و خیلی فرقی بین نوجوان اون روز و امروز توی کار قرار ندادی که جذاب باشه برای نوجوان.
خب این الان یه تکنیکیه خودش و به نظرم نیاز به یک اشرافی تو حوزه جامعه شناسی هم داره و مخاطب شناسی که شما بتونید جامعه امروز رو و نوجوان امروز رو اینطور بشناسید و نوجوان اون روز رو هم در واقع خوب شناخته باشید که بتونید این حلقه اتصال رو بین اینها برقرار کنید. خب این یک تکنیکه خیلی خوبیه که شما ازش بهره بردید. این ایده خودتون هست یا کسی مثلا ازش مشورت گرفتید؟
ایده اولیه کار که حالا اینکه کار رو چجوری بنویسیم و موضوع کار که حالا چه برهه‌ای رو انتخاب کنم برای نوشتن و کدوم اتفاق، از یک مصاحبه شروع شد که من توی یک سایتی میخوندم که یک آقای مسنی که الان دیگه سن و سال دار هستن، حالا خیلی هم مسن نبودن ولی خب اون زمان دوران جوانیشون بوده در اون سال، یک اتفاق رو روایت کرده بودن در روستاهای مرزی ما و من وقتی اون مصاحبه رو خوندم به این فکر افتادم که حالا اون اتفاق یک شرایط جنگی بوده، یک شرایط خاص بوده، که چقدر خوب میشه که هم نوجوانای امروز ما این رو مطلع بشن و بفهمن که چه گذشته در اون زمان در مرزهای ما، در روستاهای ما، و هم این که نوجوان ما امروز هم همون اتفاق رو به گونه دیگه داره تجربه میکنه، چون اساس داستان بر وحدت ملی هستش.
درسته.
و توی داستان مضمون کار این هستش که قومیت‌های مختلف ما تحت نام عزیز و بزرگ ایران به یک وحدت میرسن و همین الان هم نوجوانهای ما درگیر هستن، جوانهای ما، و خیلی وقتها شاید به واسطه یک تفرقه افکنی هایی سعی داره میشه که به نوجوان ما بفهمونن که نه، حالا خیلی هم این ایران یک پارچه اهمیت نداره، ولی در کار سعی شده که نشون داده بشه که اصلا چه شد که ما به این انسجام رسیدیم و این انسجام و این وحدت ملی چقدر میتونه مهم باشه. حالا اینکه در چه حد موفق بوده باشه انشاءالله که از بازخوردی که از مخاطبان میگیریم متوجه بشیم که کار واقعا موفق بوده.
پس علاوه بر اینکه تاریخ و اون بازه زمانی داستان در زمان جنگ هست، ظاهرا جغرافیای رمان شما هم تا اون مناطق جنگی اتفاق میفته، درسته؟
بله، در روستاهای مرزی ایران اتفاق میفته و یه سری نوجوان روستایی هستن که حالا یک کشمکش‌های با هم دارن. داستان پرفراز و نشیبی هست، تقریبا یک روال داستانی مهیج رو داریم که فکر میکنم بین نوجوان ها اتفاقاتی که رخ میده برای رسیدن حالا به اون هدفی که دارن میتونه این فراز و نشیب های زیادی رو که توی داستان قرار داره برای بچه ها جذاب کنه.
پس دوتا هدف اصلی که شما در نگارش این رمان داشتید، یکی این بود که به هر حال نسل جدید رو با اون زمانه جنگ و اتفاقات اون دوره تاریخی آشنا کنید، دومم بحث بله. انسجام و وحدت ملی هست. در کنار این باز اهداف دیگه ای هم بوده، حالا به عنوان اهداف کلی یا اهداف جزئی که در رمان به دنبالش بوده باشید؟
بله، ببینید کار میگم مال روزهای قبل از شروع رسمی جنگ و حمله رسمی عراق به ایران هست.
بله.
و شاید خیلی از ماها ندونیم که مثلا قبل از شهریور 59 چه اتفاقاتی افتاده و مردمی بودن که با چه مسائلی و دست خالی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردن و چه کسانی بودن که قبل از اینکه خیلی ها مطلع بشن چه اتفاقی داره میفته با یک سری مشکلات مواجه شدن و با چه مشقت هایی این مملکت رو برای ما نگه داشتن که خیلی ها هم اصلا متوجهش نشدن. گاهی اوقات روایت کردن اتفاقاتی که خیلی روایت نشده و خیلی بیان نشده در قالب یک داستان و یک رمان باعث میشه که اون اتفاق و اون از خودگذشتگی و ایثاری که مردم دست خالی ما و مردم عادی ما از خودشون نشون دادن به نظرم تثبیت بشه توی ذهن‌های ما. شاید یک شخص یا یک گروه کاری کردن که کارستان، یعنی خیلی ها اصلا متوجهش نبودن.
بسیار خب، پس حالا شما بیشتر تمرکز کردید تقریبا رو اون دو سال زمان از انقلاب تا آغاز جنگ، یعنی اون دوره رو سعی کردید یه خورده بیشتر بیاید ترسیم کنید.
نه، دو سال نیست، ببینید یک برهه کوتاهی هستش.
بله.
که
منظورم این که در اون ایام میگذره، یعنی بین این دو. بسیار خوب، ممنونم از شما، امیدوارم که کتابتون خوب دیده بشه و به اهدافی هم که دارید انشاءالله برسید.
سلامت باشین، خیلی ممنونم، لطف کردید.
زنده باشید، وقت شما بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با سرکار خانم فاطمه جدیدی، نویسنده کتاب کتانی های کوکام که توسط نشر بین الملل روانه بازار شده. تا برنامه دیگر، بدرود.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول طبیعی.